درس فقه اقتصاد، فقه بورس، 29 مهر 1404، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، جلسه 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. درزت میکنه روشنه؟
بله.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الطاهرین الطاهرین، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. بحث ما در جلسه قبل اینجا رسید که اگر بخوایم تصحیح کنیم اجاره طلا را، اون چی که به اسم اجاره طلا متعارفه، تصحیحش کنیم از باب اجاره کلی، که بگیم من یک شمش طلا با این مشخصات، من بورس یا مالک این شمش، میگیم یک شمش طلای کلی که مثلا 1 کیلویه با این مشخصات که رنگش هم طلای زرد باشه یا سفیده، هرچی تعیین کردیم، با عیار مثلا 18 عیار، با این خصوصیات من به شما اجاره میدم 1 ساله. بعد از 1 سال شما مثل همین را به من میدی. اگه 1 کیلوی، 1 سبیکه، 1 شمش 1 کیلویی به من میدی، با 10 گرم یا 100 گرم مثلا هرچی اضافه، اینم باید بدی، اونم از جنس طلا باید بدی. اینه ببینیم میشه درستش کرد از باب اجاره یا نه، اونم اجاره کلی. گفتیم اگه اجاره عین شخصیه باشه، بگه این شمش طلا رو به شما اجاره میدم، خب این آقایون مسلم گرفتن، من نمیشه این را به طرف اجاره بدم و بعدن اجازه بدم تلفش کنم، ترخیص کنم در تلف این. چرا؟ چون خلاف مقتضای عقده. عقد اجاره عبارت است، برمیگره به تملیک منفعت این عین میشه 1 ساله. تملیک منفعت این عین 1 ساله مقابل اجرت. وقتی میگیم در تعریف داریم اخذ میکنیم، هم تملیک را، هم منفعت را، هم منفعت این عین را، این خاص را، منفعت 1 سالش هم داریم میگیم. خب پس باید تا 1 سال بمونه تا اون آقا بتونه مستأجر ازش انتفاع ببره. اگر بناس نمونه و من اجازه بدم خراب بشه، از بین بره یا منتقل بشه به دیگران، این معنیش این است که مقتضای عقد را من مراعات نکردم. در مقتضای عقد عقد شده بود که این باید بمونه 1 ساله، چون منفعت 1 ساله این را به طرف تملیک کردم، پس باید در دست او باشه. الان اگه اجازه بدم ترخیص بدم در اتلاف این خلاف مقتضای عقده، خلاف اون چیزی که در تعریف آمده بود در عین شخصیه. این آقای خویی هم داره همین بیان را تا اینجا. شما در کتاب الاجارهش خود عبارت شو اگر بخواید، همین کتاب الاجاره همین بحثی که مطرح میکنه که اگر بخواد کسی یکی از شرایط عین مستأجره را گفتن، باید قابلیت بقا داشته باشه برای مدت اجاره. اگر قابلیت بقا نداشت و وسط مدت یا آخر مدت نه از بین رفت، یعنی وسط مدت از بین رفت نه آخرش، این از قابلیت انتفاع میفته نسبت به بعد، نمیشه استیفاء بقیه منفعت 1 ساله رو کرد، چون منفعت 1 ساله اجاره شده بود برای او. این اومخ میشه خلاف حقیقت عقد و مقتضای عقد. این که میگم آقای خویی داره، خود عبارت شو اونجا دارد که بله سید داره، اول خود سید یزدی اینطور داره، بله، ان تکون العین الشرط الرابع، ان تکون العین المستأجره مما یمکن الانتفاع بها. مع بقاء ها باید بشه انتفاع بردارش در طول مدت اجاره مع بقاء ها. فلا تصح اجاره الخبز للاكل مثلا، من نون را اجاره میکنم برای اینکه بخورم، خب بخورم که نمیمونه که، چون نمیمونه این قابلیت اجاره دادن نداره، اجارش درست نیست. فلا للاكل مثلا ولل حطب للاشتعال، من اجاره کنم زغار را برای اینکه بسوزونم این را، این اجارش درست نیست، از بین میره حتی. و ها کدا آقای خویی در ذیل این فرموده که تعلیق زده که و همین طور است الماء للشرب، من آب را اجاره کنم برای اینکه بنوشم. او درهم للصرف، یه درهم که اون زمان سکه بوده نقره، یک مثقال نقره سکه ای، این را من اجاره کنم برای اینکه برم صرفش کنم، تبدیلش کنم مثلا به فلوس، به پولهای ارزانتر، پستر، چند تا معلومه یا بالاتر، فرقی نمی کنه. این نمیخواد پیشم باشه، میخوام منتقلش کنم به دیگران دیگه، این نمیشه، باید بمونه. و نحو ذلک. بعد فرموده مما یتوقف الانتفاع، مواردی که انتفاع به اونها مثل در هم و ما و اینها، یتوقف الانتفاع علی اعدام العین و افناؤها، باید خارج لخروج ذلک. چرا این درست نیست که باید عین باقی باشه؟ فرموده که لخروج ذلك عن حقیقت الاجاره، این از حقیقت اجاره خارجه، همین که تعبیر میکنیم خلاف مقتضای اون عقده، خلاف اطلاق نیست، خلاف مقتضای عقد، این خلاف حقیقتش میشه. لخروج ذلك عن حقیقت الاجاره چطور خارجه؟ فرمود لما تقدم من تقوم مفهومها، چون مفهوم اجاره تعریفش متقوم به تملیک المنفعه المنوط به ابقاء العین، تملیک منفعت یک ساله این عین مبتنی بر اینکه این عین باقی باشه، اینو میخواد، المنوط به ابقاء العین و المحافظت علیها لکی تستوفا منها المنافع، تا اون منافع یک ساله را بشه ازش استیفا کرد، التي هي حیثیات و شؤون للعین تدریجا، اون دیگه کارش نداریم الان. آخرش هم میفرماید که لا انه استیفاء شأن من شؤونی ففی الحقیقه یعد هذا الامر، یعنی بقائه، یعد هذا الامر من مقومات الاجاره لا من شرائطها، اگه من از فنا پیدا کنه از بین بره، اصلا حقیقت اجاره اینجا درست نیست، درست نشده، چون تعریفش اینجا منطبق نیست، هم که گفتم باید باقی باشه، این در حقیقت اجاره اخذ شده، نه که از شرایط اجاره باشه، که اجاره یه چیزیست بدون این محقق میشه ولو فانی بشه، شرطش مثلا شارع گفته شرطش بقاه، نه اصلا در حقیقتش خوابیده، چون در تعریف اخذ شد، لذا اجازه دادن به اطلاف خلاف مقتضای عقده. این فرمایش آقای خویی خیلی واضحه، هم متن واضحه، حرف سید هم ایشون، از این عبارت هم بیش از این در نمیاد، یعنی تعلیلی که ایشون آورد بیش از این در نمیاد که اگه اجاره دادی تملیک کردی منفعت یک ساله را، باید این تا یک سال بمونه تا بتونی انتفاع یک ساله رو ببری ازش، اما اگر یه عینی بود به محضی که سال تمام شد، همون لحظه اول که سال تمام شد لحظه دوم این منعدم شد، یعنی انتفاع به این طوریه، انتفاع یک ساله رو بردم و اجاره یه ساله هم بوده، منم تونستم استیفا کنم منفعت را، اما به محض تمام شدن سال این خود به خود منعدم میشه، اینه دیگه، این شرط نمیگیره اونجا را، نمیگه اینجا هم اجاره باطله، چون تعلیل کرد گفت اگه بنا باشه منتفع نتونه بشه در طول اون مدت، این خلاف مقتضای اجاره است، ولی اون دیگه متعرض نشود، اگه یه طوری باشه استفاده از این به اعدام شه، ولی بعد از مدت، بعد از مدت اجاره، ولی اون لحظه دوم، این دیگه اشکال نداره، این تعلیل نمیگیره، اینه داشته باشید. الان بحثم چیه؟ بحثم اینه که اگر متعلق اجاره عین شخصیه بود این بیان میاد، هم که فرمودم، اما اگر متعلق اجاره عین کلی بود که این بیان اینجور میاد که من آمدم گفتم یک شمشتلا را به شما اجاره میدم با این مشخصات، بعد در مقام تحویل به وفا کردن به اون اجاره، به اون عقد اجاره، برداشتم یه فرد شمش با اون خصوصیات را بشت دادم، گفتم بفرما برو بگیر استفاده کن، متعلق اجاره شد کلی، فردی که دادم متعلق اجاره نیست، فردم غیر از کلی شد طبق نگاه عرفی که قبلا گفتیم، من فرد بهش دادم، ولی این فرد مال منه ها. فرض اینست که فردا مال منه، من دادم به اون امانت دستش باشه تا بتونه استیفا کنه اون منفعت کلیه را از این فرد. این شد دیگه. ولی فردا مال منه، ملک اون نیست که. اون فقط منتفع میشه از این برای یک سال. خب الان اگه در اینجا من اجازه دادم به این آقا که شما اجازه داری این فرد را بعد از اینکه گرفتی و شما یه زرگر اون جواهراتی که خواستی ساختی و بعدن فروختی، اجازه بهت میدم که بعد از همه اینا بفروشی و پولش بگیری، یه شمش دیگه بخری، تحویل من بدی دوباره با اضافه. این اجازه اطلاف، این اطلاف در این مرحله، نه در مرحله تغییر، در مرحله بیع و منتقل کردن که جلسه قبل گفتیم میخواد منتقل کنه به دیگران، این داره بهش اجازه میده. آیا اینجا اشکالی داره اینطور معامله انجام بدیم؟ بگیم من به شما اجاره میدم یک شمش کلی را، اینم که ابن نمیره کلیه، ولی در مقام تحویل یه فرد بهت میدم، شما برو این را هر جوری خواستی زرگری کاروش بخون، بعد بفروش اونا را، پول منو برگردون. وقتی اینطوری بهش میگم، اینو بگی این کارا رو بکن، یعنی اجازه اطلاف اینه دارم بهش میدم، منتقل کردن به دیگران، بفروش به دیگران منتقل کن. این اجازه رو که دادم اجازه انتقال و از بین بردن فرد، نه اون کلی. این فردی که بهش داده بودم که متعلق اجاره نبود، اجازه افنا اینه. اون بیانی که اینا داشتن گفتن اگر عین شخصیه باشه متعلق اجاره، من همین را اجاره دادم، همین شمش خاص را، و بهش اجازه بدم تلف کنه، خلاف مقتضای عقده، چون در تعریفش آمده بود در تعریف اجاره باید یه سال بمونه این عین، و این داره از بین میبرتش. ممکنه یه ماه ساخت و یه سال هم نمون، یه ماه ساخت و رفت فروخ همه را، نمون تا آخر سال، اجازه اعدام شده میدم، این خلاف مقتضای عقده. ولی اگر کلی باشه متعلق اجاره، من کلی را اجاره دادم، این فرد را که اجاره ندادم، اینو دادم برای اینکه استیفا کنه اون منفعت را، اینی که بهش دادم اجازه دادم این فرد را اعدام کنه. آیا اجازه دادن به این که این فرد را اعدام کنه این خلاف مقتضای عقده؟ اصلا فرد در عقد داخل نبود که، عقد رفته بر کلی، این فقط برای استیفا منفعت بهش دادم. اجازه اعدام این خلاف در تعریف اجاره نیومده بود اون فرد چجوری باشه، کار به اون نداره، چون در تعریف نظر به فرد نداشت. اگه اجازه دادم اعدام فرد را، اجازه ندادم خلاف مقتضای عقد را، خلاف تعریف را. پس این که بگیم خلاف مقتضای عقد، اون اشکالی که اینا مطرح کردن در کلی نمیاد، ولی چند تا اشکال دیگه به ذهن میاد، اون اشکالا رو باید حل کنیم. یکی از اشکالایی که اینجا به ذهن میاد که شما درست اجاره کلی دادی، ولی به هر حال این مال مردم، این فرد مال اون آقای مالکه، این فردی که به داده امانت پیشه تا آخر مدت، تا اجاره یک ساله بود باید اونجا بمونه تا آخر مدت، شما چطور این اعدام میکنی، میفروشی به دیگر را منتقل میکنی امانت را؟ گیرمون الان یه اشکال اینه از این جهت که این مال دیگرانه، چطور این کار میکنی؟ یه بحث اینه، یه بحث اینست که به هر حال اینه گذاشت پیشت امانت، امانت که گذاشت نباید اعدامش کنی، نه از جهت این که ملک دیگری ها، این دو بحث ها. یه وقت چون ملک دیگریه چطور شما برمیداری این کار میکنی؟ میفروشی؟ خب ملک دیگری ها رد میکنیم، جواب میدیم، میگیم خودش اجازه داد، ملک دیگریه، اگر او راضی نبود من حق نداشتم بفروشم، خودش گفته، درست شعار گفته لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، او باید راضی باشه، خب اینجا او راضیه، خودش اجازه داده به من که اینو بفروشم برم. پس مسئله مشکله این که اون مال دیگریه باید رضایت جلب کنی، چجوری میفروشی؟ میگم خب راضی بود، رضایت جلب شده. یه مشکله دوم این است که این نجات رضایت اوست، این جهت که این امانت بود باید تا آخر سال میموند، چطور فروختی امانت را؟ میگیم امانت را یه شرط اینجا قرار میدیم، فرض اینست که این از اول داره اینطوری میگه، میگه من به تو اجاره میدم یک شمش طلای کلی را با این مشخصات، ولی در مقام تحویل این دیگه ولو تصریح هم نکنه این شرط ارتکازیه، کنارش هست. در مقام تحویل من یه فردی بهت میدم، یه شمش، که شما بری اون منفعتی که میخوای ازش استفاده کنی. این چه تصریح کنه چه تصریح نکنه شرط ضمنی هست دوش، که باید همچی چیزی بناشون بر همینه که وقت بهش بدن همچی فردی را. خب این میفته دایره شرط، در تعریف خود اجاره نیامد این فرد، تو دایره شرط. خب اون شرطه در واقع اینطوریه که من در مقام تحویل یه فرد بهت میدم، ولی بهت اجازه میدم که این فرد را اتلاف کنی. این متعلق اجاره نیست دیگه، این فرد را اتلاف کنی به شرط این که ضامن باشی مثل این را آخر سال یه شمش طلا به من بدید. این انداختیمش دایره زمان، یعنی اون ضامنه با شرط، با شرط زمان ضامن یه فرد مثل این را بده. پس اگر مشکله عدم رضایت او، خودش راضی بود. اگر مشکله این است که مال مردم را چطور تلف کنم بدون عوض، میگیم داریم شرط میکنیم که عوض این را باید بدید، عوض اون فرد را یکی دیگه باید بدید. این با شرط آمدن که اشکال نداره، ممکنه یکیسی اشکال سبوی بکنه این دفعه، بگه این با شرط درست نمیشه، شما نمیتونی شرط کنی ضامن باشه این یه فرد دیگه بهت بده. چرا؟ چون این امانت بود و الامین لا یضمن، روایت میگه امین را نمیشه تضمین کرد. وقتی الامین لا یضمن، شما بخوای با شرط تضمین کنی ایرا که اگر تلف کرد یه فرد دیگه بده، این شرط خلاف کتاب و سنته. سنت میگه که الامین لا یضمن، شما میخوای فرمایید نه اینو من تضمین میکنم که اگر تلف کرد این شمشمانه یکی دیگه من بده. خب امین که ضامن نیست که، چطور میخوای تضمینش کنی؟ میشه خلاف کتاب و سنت و باطل این شرط. پس با این شرط نمیتونی حل کنی مشکل را که این مسئله با زمان بخوای درست کنی با این شرط. این چه جور جواب بدیم این مشکل را؟ الامین لا یضمن، آمدن اینطور گفتن. خب اینی که امین، این جواب اینطوری دادن خود سید صاحب عربه، آقای خویی، عده از بزرگان، کسی مناقشه نکرده در این، که یه وقت میام اینطوری میگم، میگم اگه تلف شد اینقدر به ذمت میاد، یه شمشترا به ذمت میاد، یه وقت اینطوری شرط قرار میدیم، اگه تلف کردی شمش منو یه شمش به ذمت میاد، به نحو شرط نتیجه اسمش میذارم، یعنی خود به خود ذمت مشغول میشه به یه دونه مثل این. با چی مشغول شد؟ سببش چی بود؟ همون شرط من بود. خب میدونید معاملات و تملیک و تملکات تابع اسباب در شرع، مثلا بیعی باشه این منتقل میشه، اجاره‌ای باشه منفعت منتقل میشه با سببش، با آجرتو، با بعتو. اما با شرط آیا میشه ملکیت درست کنی بره طرف؟ میگیم به من همین با همین شرطی که من میکنم، من شرط میکنم با شما که اگه تلف شد شمشت، یه شمش را باید به من ذمت مشغول بشه به یک شمش مثل این. مملک چی شد؟ شاغل ذمه چی شد؟ ذمه او به چی مشغول، از چه جهت مشغول شد؟ میگیم با این سبب، با خود شرط. اینجا آقایون جواب میدن که شرط که مشرع نیست، شرط هم از اسباب تملیک نیست، اسباب خاصه داره ملکیت. ملکیت عین با بیع مثلا باید باشه، ملکیت منفعت با اجاره باید باشه، ملکیت انتفاع با آریه باید باشه. این نمیشه شرط که مملک نیست که بگی خودش مالک بشه، پس این باطله، نمیتونی با شرط اینو قرار بدی. این اگر بگم ذمت مشغول بشه به مثل این، اینقدر به عهدت بیاد خود به خودی، اینا درست نیست. ولی اینطوری میگیم، میگیم به شرط این که من اینو به تو اجازه میدم تلف کنی این فرد را، نه متعلق اجاره، این فرد را، به شرطی که اگه تلف شد عجیبت یک شمش باید من بدی از پولات، اینقدر من بدی. این فرق میکنه با اون تعبیر اولا. یه وقت میگم ذمت مشغول بشه به این، اون شرط مسببه، در واقع داره درست میکنه. اما اینجا میگم به شرطی اینقدر من بدی یه شمش، یعنی به نحو شرط فعله. شرط فعل که باشه یعنی یه شمش رو باید تملیک کنی به من، به بی، بعدش بی کنی به من یا هبه کنی به من، معلومه نه بی که نه، هبه کنی به من. سبب چی شد؟ هبه شد. هبه از اسباب شرعیه است، به نحو شرط فعله، باید تملیک کنی به من، نه که به ذمت بیاد همچی چیزی. این فرق میکنه با اون دیگری. معلومه خود به خود نیامد به ذمه‌اش، بعدها باید این آقا تملیک کنه، هبه کنه بهش، هدیه بده بهش. این اشکال نداره که این آقا این همه دارن، قبول دارن اینا. گفتم این فقط اینجا اگه این عربه چلیه کشف حاشیه ای را، چون عربه چند جور چاپ شده، در یک چاپ چلیه کاشیه مال اون آقای موسوی چاپ کرده، اونجا حواشی این آقایی که برده، فقط کسی که اون دو نفر اونجا اشکال کردن بودن، بله الان کار نداریم. یکیش آقای شریعت مداریه اشکال کرده بود این زیر در همین قسم، بده همه آقایی قبول کردن، اشکالش هم در اینجا قابل دفعه از جهت علمی، اون الان مطرح نمی کنم چون لازم نیست که اینجا این مثلا درست نیست اینطوری بخوایم بگیم. حتی اون قسمش هم به نحو شرط فعل در کبراش اشکال نکرده، قبول داره بعضی جاها شرط فعله، بعضی جاها شرط نتیجه، اینجا اشکال میکنه فقط، این آقا فقط اینجا اشکال کرد و اشکالش هم البته واهی نیست، قویه اما قابل دفع چی نیست که کار ندارم دیگه. کس دیگه ندیدم اشکال کرد، چلیه کاشی اونجا زدن، فقط ایشون اومده بود اشکال کرده بود، زهران با یه آقای دیگه الان یادم نیست کی بود، نمیدونم آقا نجفی بود یا دیگری بود. و این نوعا بزرگان مرحوم امام، آقای خویی، دیگران هیچ کدوم اشکال نکرده، شرط فعل گفتن اینجا شرط فعله و هیچ مشکلی هم نداره. معلوم شد؟ بله. همه بحث علمی رو البته این قاطی نشه و غضب هاست که چرا اسم بعضی بزرگان مثلا میارید.
نه اجاره که بسته میشه که میگن اگر فرض فهمه که خونه صدمه بهش وارد شد چیزی میذارن که اگر خراب شد چیزیش اون موجه مستجر زامنه.
بله
الان چی قرار داد توی قرار داد؟
بله میگن به نحو شرط فعل دیگه، من این اشکال نداره. میگن عجیب خودت باید اینقدر بدی، میخوای این پوله، میخوای پوله دیگه کار ندارم، ولی به نحو شرط فعل، یعنی باید صیغه رو اجرا کنی، بگی به هدیه میدم به تو، اینطوری بگی که یه سبب داشته باشه.
اینکه میگه زامنه فرمودید با امین بودنش نمیسازه؟
بله
زامن باشه با امین بودنش نمیسازه؟
نه یکی آمدن دو تا مطلب بود، یکی اینکه حکم تکلیفی چی تو میشه، اون باید راضی باشه، میگیم خب خودش اجازه داد، یکی حکم وضعی اینش که میخوای این معامله صحیح باشه، چند تا اشکال اینجا پیش میاد در حکم وضعی. یکی این است که این فرض امینه، وقتی امینه نباید تضمینش کنیم باشد، این خلاف کتاب و سنت این شرط، شارع گفته الامین لا یزمن، اینه جواب بدیم با شرط فعل، این دفعه درست میگه نه شرط نتیجه. یه اشکال سوم اینجا پیش میاد همه جهت وضعی که آمدن اینطوری ممکنه شما بزنتون بیاد، بگید خب این فرض این است که مال دیگریه، این فرد مال مالکه، این آقای زرگر چطور میخواد بفروشه؟ الان فرض کنید رفت و ساخت، وقتی ساخت مال خودش که نیست، برای او ساخت، چون میگه که او بود، خب مال خودشه، چطور این آقا میره برای خودش میفروشه؟ فرض کنید که برای خودش میفروشه نه برای مالک، و میخواد همه پول بگیره به اندازه یه شمش در بیاره برگردونه، اون اضافه شه بگید که اونجا اضافه شه اجرت بده و چی بده، ولی برای خودش میفروشه. این اشکال پیش میاد که خب مال مردم، اینجا فرض این است که شما آمدی میخوای مال مردم را برای خودت بفروشی، اینه چی کار کنی؟ این درست نیست، باطله، این اشکال دیگه، فضولیه این مال دیگری بفروشی، بر فرض بعدن خود مالک اجازه بده، خب اجازه بده باز مال مالک میشه، همه سودی که آمده مال اون میشه، اینا میخوان سوده مال خود این زرگره باشه که هرچی هست برای خودش بمونه، اون قسمت رو فقط برای اونا در بیاره بده. معلومه؟ یه اشکال پیش میاد، اینو چیکار کنیم؟ اینجا جواب اینطوری، ببینید درست مال این که داره میگه مال دیگریه و این داره میفروشه، ولی اینجا مثل همه موارد دیگه جواب میدیم. شما میرید تو نونوایی، یک کسی الان این فقیریه گرفتاری بهش میگه آقا نون برام بگیر من ندارم، به نونوا میگه سه تا نون به این بده، این سه تا نون به این بده، این چجوری اینجا تحلیلش؟ پول رو شما میخوای بدی، نون رو به اون میده. اینجا معاوضه حقیقیه، میگن باید پول عجیب کسی بره، عوض عجیب کسی بره که معوض به همون جیب برگرده، معاوضه حقیقی اینه. شما داری پول میدی، اون معوض که نون میره تو جیب او، بری او تو جیب خودت نمیاد. این معاوضه معاوضه حقیقیه نیست، اصلا معاوضه شرعی نیست. این چجوری اونجا حلش میکنیم؟ میگی من که دارم به این میگم آقا دو تا نون به این بده، یعنی تو وکیلی از جانب من، این نونی که برای من نیت میکنه تملیک میکنه به من، بعدی که تملیک میکنه من اون رو از جان من وکیل به این آقا تملیک کن، بله هبه کن به این. اول گویا برای من حسابش میکنه، یعنی تملیک میکنه به من و من وکالت دادم و جان من قبول کنه اصلا. این همش مندمجه در همه ها سریعه. و بعدا مال من رو به اون تملیک میکنه. چطور اونجا حلش میکنید؟ اینجا هم همینطوره. اینجا هم میگیم که این در واقع مال منو، مالک که داره این اجازه رو میده به طرف، گویا داره وکالت بهش میده به این زرگر که وقتی ساختی این کارا رو کردی فرد و اون طلاها که مال منه، شما وکیلی از جان من بفروش. و وقتی فروختی اینو تملیک کن به خودت، معلومه وکیلی تملیک کن به خودت از جانب خودم، وکیل من حکم منو داره دیگه، مثل من تملیک کردم به اون، اون به خودش تملیک میکنه، اشکال نداره که. واضح شد یا نه؟
اگه موجر این وسط فوت بکنه چی؟
چی؟
موجر فوت بکنه وسط وکالتش میشه، وکالت باطل میشه.
خب بله، موجر که خودش داده، خب به هر حال ورثش اینجاست، من باید همون اجازه رو بدم، فرقی نمیکنه الان این تصحیحش بکنیم یا با این شکل تصحیح نکنیم، هر کاری میخوای بکنی ممکنه بمیره این وسط و نوبت ورثه میشه، اون همون اجازه رو میدن.
اجازه
اون بکاره بله فرق نمیکنه، این اشکالی به من نمیشه.
باید بازم مال موجر بشه دیگه.
نه دیگه، اجازه داد که تملیک به اون بکنه. اینجا همینطور من دارم اجازه میدم که خودت به خودت تملیک کن، در بحث خودمون از جانب من به خودت تملیک کن و قبول کن. خب وکیل منه، وقتی به خودش تملیک میکنه مثل من به خودش تملیک کردم، وقتی ملک خودش شد میره میفروشه. معلوم شد اینکه گیری توش نداری؟ به نظرم روشنه. و وقت یه اشکال دیگه باز میمونه، همه اینا رو که درست کنی آقایین مثلا میگن خب این عین که شما گفتی همون اشکال اول که این عین باید باقی باشه، این خیلی مصر من که قبول نمیخوان بکنم، میگه نه آقایون گفتن عین باید باقی باشه، این همون اشکال قبلی ها، اینه توش بیشتر میخوام میگم دقت کنین، عین باید باقی باشه نهایت حرف این آقایون این است که در طول مدتی که باید انتفاع ببره باید باقی باشه، در طول مدت. وقت اشکال جدیدی که اینجا درست میشه، میگه خب این بیان آقای خویی صاحب عربه همه اینا رو پذیرفتیم، تا آخر مدت باید این منفعت این عین باقی باشه، بعدش اگر به رفت مهم نیست، انتفاع بتونه ببره ازش، والا اگه عین شخصی بود خلاف مقتضای اجاره بود. اما در اینجا هم به هر حال این در مقام استیفاء منفعت، مگه این فرد نداد بود؟ منفعت یک ساله بوده، خب باز باید این فرد ولو امانت یک سال پیشش بمونه، تو اگر بعدش از بین رفت مهم نیست. اما اشکال ما اینجا اینه، این آقایون میگن که ممکنه وسط سال این آقای زرگر رفت و ساخت، اصلا نذاشت یه سال بمونه، 15 روزه همه اون مقدار رو برداشت ساخت سبیکه را، و همون وقت هم خواست بفروشه، مشتریش هم بود وسط خود مدت نه آخر سال. شما همه بیانتون این بود که بعد از آخر سال اگه منعمده میشه عیبی نداره، اما طول مدت اجاره باید باقی باشه. خب ما نحنفی که اینطوری هم نیست، چون طول مدت اجاره هم غالبا نمیمونه، ممکنه ماه اول بسازه و بخواد بفروشه همه را، اینجا رو چی کار کنیم؟ خب این با این بیان آقایون درسته اینا بردن در متعلق اجاره و عین شخصیه، اما به هر حال این فردی که میگی امانته، باید تا آخر سالم قرار گذاشتی اون استیفا کنه منفعت را ازش، درسته؟ خب وقتی وسط مدت این تمام شد ابن رم کارا رو درست کرد و الان میخواد بفروشه، آیا این خلاف اجاره میشه یا نمیشه؟ این اشکال جواب میدیم خلاف مقتضی اجاره که نشد، چون عقده که من اجازه ندادم، اون متعلق اجاره که اجازه ندادم از بین بره، این فرد را اجازه دادم، پس این روزه کنار میمونه، این فرد امانت بود دست او که این منفعت را ببر ازش، غرض رسیدن به اون منفعته بود. اگه منفعت ما در اینجا این است که اون ربحی است که میخواد از اینا حاصل بشه، اون ربحی که میخواد حاصل بشه از فروش این جواهرات، و منفعت دیگه نتونیم فرض کنیم براش دیگه، منفعتش هم اینه، این منفعت میخواد بمونه تا اون وقت. اگر منفعت این است که وقت نیست، اینم توضیح میخواد، میخواد صدایی چیز هم زر آمد، بله میخواد این باشه برای جلسه بعد، چون اینجا چند تا اشکال دیگه مونده، اگه اونا حل نشه اجاره کلی درست نمیشه. این رو که بفرمایید
اگر ما الان اینجا اسم اجاره رو گذاشتیم روی این بعد هم در مورد این که یه مفهوم مثلا بگیم کلی بوده و بعد در فرد این اشکال وارد نمیشه، هم این جور اشکال ها رو هی باید متراسلیم باشیم که پاسخ بدیم،
همه رو برای جواب میدیم.
عرض هم چیز دیگه است، مثلا شما میفرمایید که اگر در عین باشه، یعنی ما اون مثال صحبت نکنیم اون مال و اجاره رو، اون اشکال برطرف میشه، اما خب با مقتضای عقد اجاره ناسازگار، مثلا اجاره در معنای اجاره فرض شده که شما رو یک این مثلا یه این تسلیم بکنید که ما حق تصرف هم داره و و کذا و کذا.
بله
ما هزار مدل الان داریم، یعنی شبهات مطرح است، اسم این رو گذاشتیم عقد اجاره و بعد حالا این پاسخ رو بعد بشیم شبهات رو بعد پاسخ بدیم.
خب
چرا اساسا این رو اصلا ذلیه که عنوان عقد دیگه، مثلا بیمه که عقد استینافی است،
اون میاد الان ببین بیانهای متعدد به شکل‌های مختلف دیگه دارم، اما میخوام بیانم از باب اجاره اعیان میشه درست کردن، حتی اجاره اعمال هم درست نگفتیم الان. اجاره اعیان را میشه درست کنیم، یعنی میشه درست کنیم اشکالاتی کردن اگه کلی بخوایم بگیریم، این اشکالات رو باید دفع کنیم دیگه.
الان در مال و اجاره اگر چون شما فرض که ما کلی بوده در معنا بعد حالا تو فرد دیگه تصرف کردی شما اشکال نداره، اون کسی که اجاره رو اما اول تأسیس کرد و معنا رو گذاشت اصلا در خود ماهیت اجاره این تصرفات رو دخیل کرده که اگر این اتفاق به این شکل بیفته به این شکل بیفته درسته، به این شکل بیفته نادرست.
بله
یعنی موقعی که شما مثلا با بگید آقا این کلی در ذهن بوده اون فرد رفته اساسا با ماهیت اجاره دفته.
نه بابا این که خود آقایین گفتن صحابه عربه دیگران قبلی و بعدی همه گفتن اجاره کلی ابی نداره.
همین دیگه اشکال همینه، آیا اصلا مفهوم اجاره یه اقتضائاتی داره همون که خودم فهمید گفته آن این خلاف مقتضای این عقل میشه.
بله اگه این شخصیه باشه
خب نه این شخصیه رو بعدا ما داریم میان دیگه، یعنی میخوام بگم خیلی لایت چسبکه به قول
من. نه خیلی هم یه چسبکه، یعنی چون نشنیدیم این را برام بعیده، ما اگر اینطور نتونیم حل کنیم ما چی میشه واسه ما پیش از این نمیخوام که
نه اکثر به وجود میاد دیگه،
در
دقت
عقلی که این از بین نمیره، صفاتش متصل بود حالا منفک شد و شکلش عوض،
نه منتقل، الان بحث در انتقاله نه تغییره، وقتی منتقلش میکنه اجازه میده اینو بفروشن به چندین واسطه هم میگرده، به محض منتقل شدن عرف میگه دیگه این تلفش کردی شما. بحثمون در اینه، نگاه عرفیه و بحث در انتقال به دیگرانه نه تغییره.
یعنی
این مرحله است،
این بین کلی و فرد ما تقصیر اکثر داریم میزنیم، یعنی نوع اجاره ها جوری
است روش این شخصی
دیگه.
بله نه خیلی وقتا الان تو آپارتمان ها تو چه الان چیز جدید 100 تا آپارتمان همه یه جونن، مثلا 60 متری داخلش همه یه جوره، اون چه استفاده کردن هم یه جوره، فرض کنید امکاناتش هم یکیه، از جهت نور، از جهت فرض کنید گرما سرما منظره‌ای که هست، فرض کنید همه یه جوره. اینجا میگه نمیگه یه آپارتمان با این خصوصیات به شما اجاره میدم بعد میره تحویلش میده یکی رو، همیشه که مختلف نیستن که بگه نه بیا درست نگاه کن من اینو به تو اجاره میدم، خیلی وقتا مثل همین کلی اجاره میده، این یه چیزی الان که متعارفه چیزی استبعاد میکنه.
اگر شمش اجاره بده و همین سیانی که فرموده عینش باید باقی بمونه
بله
چه فایده ای داره؟ و همین یعنی اصلا توی این اجاره شما منفعتی رو داری در نظر میگیرید که متفق من منافع مالکانه است.
بله
در صورتی که توی اجاره ای که متعارف منافعیه که تبعی این ملکیته، یعنی ملک کسی دیگه است، فرض فهمید این طلا و جواهر زیورالاتیه که فقط منافع مثلا تزیینیشو طرف اجاره میکنه، ولی الان این حالتی که داره پیش میره اصلا منافع تزیینی و حرفا نیست، بلکه منفعت انتقال ملکیتش.
اون یه اشکالی که من نگفتم که آیا این میتونه منفعت باشه یا نمیتونه در واقع یکی از اشکالات اینه بود. این بر جلسه بعد چند تا اشکال دیگه مون دیگه.
نه میگم آقا فرض اینجا بگید که این باقی باشه چه فایده داره برای طرف این اجاره کنه، یعنی شمشو بگید همینجوری تماشاش کنه دیگه، چون نمیتونه
یوتیوب تصدیق
نیست. یکی از اشکالات اینه که باز جواب دادن من میخوام چون جواب شه خیلی قبول ندارم اینجوری که جواب میدم، اینا گفتن خیلی ها اینا اجاره میکنه اصلا میخواد فقط اعتبار کسب کنه، بگن آقا اینقدر پول داره در اختیار، این خودش منفعته، منفعت را اونجا دیده منفعت کسب اعتبار.
مشخصه.